بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد الهی یک شنبه 17 بهمن 1400.
نصب بکن و بالاخره ایشون نصب کرد و اینا اعتراض کردن که اینکه لمیو اتا ساعت منال این پول دار نیست، خدا گفت که اختیار دست خداست و ان الله اصطفا علیکم و این پول دار نیستش که علم که داره، قدرت جسمانی و مدیریتی داره و الله یعطی ملکه من یشا، خداست که ملکش را به هر کی بخواد ارائه میکنه. بعدش هم چند تا نشانه برشون گفت، در ردیف نشانه های انبیاس فقال لهم نبیهم ان الله ان آیت ملکه هیاتی اکم و تابوت، اینا یه تابوتی داشتند که میراث انبیا درش بود، تو روایت ما هست که الان دست امام زمان علیه السلام و این تابوت ازشون به سرقت رفته بود. گفت که پیغمبرشون گفت که تالوت این تابوت ها میاره براتون، میاره براتون، نه این که میره میجنگه میگیره، ملائکه براش رو بردن، ملائکه براش رو بردن گذاشتن توی خونش. آره این از طرف خدا اومده، نه خب یه چیزاییه که آره یه چیزاییه که بردارن امکان استفادش ندارن، تو جنگ های نه از دستش داده بودن ولی دست اون آمنگاه نمونده بود، حالا یا اگر هم مونده بود دل خیلی ملائکه براش داشتن آوردنش. اصلش معجزه بوده، اصل ورود این تابوت زمان حضرت موسی بوده و معجزه بوده، بعد مواریث مثل عصای موسی و اینها توی این تابوت بوده، شاید تورات هم اون صحفی که حضرت موسی آورد و القل الواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، الواح هم شاید توش بوده، ولی وجودش نشونه یه تایید الهی بوده. آره یه همچی چیز میگم، علامت هایی براشون گفت در سنخ علامت های انبیا، یا اینکه داشتن میرفتن اعلام کرد که میرسیم به جایی آبی هست، فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی فشرب منه الا قلیلا منه. این نوع امتحان امتحان انبیایی است که آقا کسی هم آستکی هم آب خورده باشه پیدا میشه که فشربو منهای لقل. بعضی ها خواستن بگن که تالوت هم پیغمبر بوده ولی معمولا مفسرین نمیگن. بعدم که رفتن مقابل جالوت، همونا که آب خورده بودن گفتن که اینا زیادن ما نمیتونیم، ولی اونا که آب نخورده بودن گفتن کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله و اللهم الصابرین، فهزموهم به اذن الله و قتل داودو جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت، و خداوند به داوود ملک و حکمت داد، یعنی داوود بعد از تالوت به ملک رسید، به پادشاهی رسید. خب تقریب استدلال به این آیه شریفه اینه که آیه شریفه به خوبی دلالت میکنه برای اینکه اولا باید حکومتی باشد، اصلا و این حکومت باید رئیس داشته باشه، خب اینم که هم عقلیه هم تو آیه مفروض گرفته شده، و بعد دلالت کنه که ولی مردم نمیتونن بر خودشون حاکم تعیین کنن حتی اگه ملع باشن. ببین ملع به خودشون جرأت انتخاب حاکم ندادن، اومدن پیش پیغمبر و مرتکزشون این بود که حاکم باید منصوب الهی باشه و رضا به پیغمبرشون مراجعه کنه و خداوند این سیره را با چند بیان تایید کرد. رابعا اینکه حق تعیین حاکم انحصارا مخصوص خداوند، ان الله اصطفى علیکم و والله یؤتی ملکه من یشاء. خامسا این حاکم باید جامع بین علم و کفایت باشه طبق این آیه، وسطتا فی العلم و الجسم، باید عالم باشه و باید قدرت اجرایی و مدیریت هم داشته باشه. خب حالا با این 5 تا نکته بیایم تقریبش رو بذاریم روی بحث ولایت فقیه. خب این نکات در زمان ما هم هست، این در زمان غیبت هم حکومت لازمه، رئیس لازم داره، مردم نمیتونن تعیینش کنن بلکه تعیینش دست خداست، معیارش هم بسطتا فی العلم والجزم، یعنی فقیهی که عادل و مدیر و مدبر باشه. لذا از این آیه هم میشه فهمید که حکومت الهی در زمان غیبت هم هست، انتخابش هم به دست مردم نیست، به دست خود خداونده. حالا دو تا از ده دوازده تا شرطش هم تو این آیه بستتن فعل علمی و جسم رو هم گفته. خب آیه یه پنجم،
من واقعا دیر شدم اون زمان هزاران سال پیش به زمان غیبت ما، حالا این تطابق
اونها
با استحصاب رو
میکشیم، میبینیم که همون نه با حکمت با علت مسرح. ببین والله و یعطی ملکه همیشا، اون که اونا قالو لنبی لهم ابعث لنا ملکن، احساس نیاز ضروری به حکومت کردن، نیاز ضروری به حکومت حالا هم هست. خب اگه اونا نمیتونستن خودشون انتخاب کنن رفتن پیش پیغمبرشون، این یعنی این که یه قصه ای بوده، قصه ای بوده، یعنی مردم حق انتخاب حاکم ندارن، انتخاب حاکم انتصابیه، انتخاب توسط مردم نیست. خب و همه اینا رو خدا تایید کرد، یعنی خدا بهشون نگفت که نه خیر این مسئله مربوط به خودتونه. یه زمانی میمدن پیش پیغمبر میگفتن که شاه از اونا چیکار کنی، پیغمبر اینو مربوط تو خودتونه، خودتون این کارا رو بکنی.
بعد پیامبر بود مردم
پیشش
میرفتن درخواست به عمل الان پیامبر نیست.
آیا وقتی پیامبر نیست حکومت منتفیه؟
نه.
آیا رئیس داشتن حکومت منتفیه؟ آیا انتصاب الهی منتفیه؟ اگر اون زمان اینها نمیتونستن و پیغمبر تایید کرد و خدا گفت ان الله استفاه و الله یعطی ملکه هو من یشا، ملک مال خداست. خب اینا تو زمان غیبت هم هست، پادشاهی که فقط تو زمان حضور مال خدا نیست، مالکیت خدا که مشروط به زمان حضور معصوم یا پیغمبر یا جانشین معصومش نیست که، حالا هم هست. پس آیه یه چیزی را داره بیان میکنه، یه سیره یه جاریه را داره بیان میکنه که این زمان هم وجود داره. پس شما بخوایی به آیه عمل کنی باید بری سراغ نبیه بگوی اصلا ملکه، که ما توی لاتقی همینو میگیم پیغمبر اهل بیت ان الله اصطفاه علیکم ما بیان کردن. حالا اون گفت طالوت اینا نصف عنوانی کردن و اینم گفتیم که این روش حکومته، هیچ منافاتی نداره که طالوت خودش یه پادشاه باشه ولی پیغمبر نباشه، همزمان باهاش پیغمبر وجود داشته باشه، چون اینا رفتن به پیغمبر گفتن تو، اونم گفت طالوت، و گفتیم روش حکومتی میتونه شخصی پیغمبر حاکم باشه، میتونه جانشین خاص بگذاره مثل طالوت، میتونه جانشین عام بذاره مثل دوره قضات که یوشع ابن نون گذاشت، و مثل زمان غیبت که اهل بیت فقها.
شما نهایتش میتونه جواز رو صادر بکنه، یعنی چون انحصار ثابت میشه
ان الله هستفاه والله یعطی ملکه هم من یشاء.
بله وقتی شما بخواید و بیایید بله
فقط یه اشکال هست، یه اشکال هست و اون این که آقا این قصه ها چرا قبل از مراجعه مردم نبود؟
اصلا قبلش چیکار کردن؟
جوابش نیست که خب قبلش که میدونیم چیکار کردن، قبلش اون حاکم عنوانی داشتن دوره قضات بود، یعنی قبلش اون سیاهی که یوشع ابن نون نصب کرده بود اونا بودند، اینا در اثر اون شکست ها و عدم همراهی های توبه ای کرد، ولی کلن تکلیف این قضیه پن به این قضیه رو برای خودون بزنید، نقش مردم تو حکومت اسلامی 100%، منطق نه تو مشروعیت، نه تو اعطای حق، تو تحقق. قبلش مردم نبودند لذا اجرا نشد، مردم مراجعه کردن اجرا شد.
اینجوری
میگید
قبلش عنوانی بود همین که خراب شد، حالا که شخصی و خاصی بود درست شد؟
واقعا قبلش عنوانی بود خراب شد، این دوتا جمله درسته ولی علت و معلول هم نیستن، چون عنوانی بود خراب شد به خاطر این که اون
چون همون ناهمراهی بود، همون که شخصی نسبت بازم همین ناهمراهی بود.
خب ولی لطف خدا شاملشون شد، پیروز شد، چون انگار همراهیه حتی اقلی به حد به اندازه من به اهل کفایه بود که پیروز شدن. نه چون پیروز شدن دیگه، شاید که نمیگیم، چون پیروز شدن، یعنی نتیجه شد. داره میگه و قتل داوود و جالوت. حالا ببینید هر جا که مردم باشن تو صحنه حکومت محقق میشه و اونجا مردم ستان خدا و چی خمسن من الملائکه مردفین، یعنی اینا هزاتان خودم 5000 میاره. وجود مردم در کنار حکومت اسلامی خیلی فرق میکنه 5000 تا مسلمان دور حاکمی الهی باشن تا اینکه 5000 تا غیر مسلمان دور حاکمی طاغوتی باشن. اینا 5000 تاشون راست 50000 تا کار میکنه، چون نصر الهی و امداد الهی را هم دارند. این اینا هم هست بالاخره دور و بر حاکم الهی. یه روایت هست، حالا من بعدم باید پیداش کنم و بخونم برادون، که اصلا معیار تمام دینداری مردم اینه که دور و بر حاکم الهی باشن. تو متعددین روایت هست، مثلا هیچ نه صلاتش قبول میشه، نه حجش قبول میشه، نه صومش قبول میشه، دیگه لم یعرف چی ولایت و ولی الله فیکون اعماله به دلالته. این کل دینداری مردم معیارش اینه و امداد خدا هم قطعا نازل میشه. ببین تا قبلش مردم یاری نمی کردن، دلیل بر این نشون به اون نشون که اینا شکست خورده بودن و نشون به اون نشون که اونایی که پیروز میشدن اونها یاری را داشتن، حالا یا یاری داشتن از طرف مردمشون یا پول و امکانات و قدرت داشتن. ولی هر چه که بود وقتی مردم یاری کردن اونم همین یا یاری نیم بند، امداد خدا طوری نازل شد که یه جوانی 13 ساله که اصلا جنگجو نبود تونست یله پهلوان اونها را یعنی جالوت رو از پا در بیاره. آره تا همین جا رسیدیم که منصوب الهی باید باشه، بستتن فعل علم و جسم باید باشه. خب بستتن فعل علم و جسم یعنی هر کی که میخواد حاکم باشه باید عالم باشه. عالم یعنی هم اسلام شناس هم مدیر، یعنی قاعده اجرایی را بشنسه، اسلام را هم بشنسه، مدبر فل علم و جسم مدبر باید باشه. این دو تا شرط رو میگه، بقیهش هم با عقل و با روایات اضافه میکنه. ولی انتصابی بودن خوب میرسونه با بالاخره انتخابی رو و یا اقسام دیگه را داره رد میکنه. حتما ان الله یوتی ملکم نایشه،
این الله هست دموکراسی اسلامی قاعده میگه خدا به عهده مردم گذاشته.
خب اینو دیروز عرض کردیم دیگه، ما عدلمون اینجا اصل این که غیر خدا حق حرف زدن نداره سا این روایت اینها یه ثابت میکنه. بعد دیگه من حاله بعد باید بریم تو عدله ببینیم خدا به کی واگذار کرده، آیا تفویض کرده به عموم مردم یا نه خیر عنوانی خاصی را گذاشته، که خب ما تو عدله هرچی میگردیم هیچ جا نداریم تفویض به عموم کرده باشه، ولی حسابی عدله داریم که نصب عنوانی کرده. نه این انحصار انتصاب الهی بودن چه ثابت میکنه؟ چرا
نیست.
چرا
وقتی مردم پیغمبر خدا میگه که
برای انتصاب کو
خدا میگه
من برای تو انتصاب کردم، انحصار
نیست. ممکنه
اگه گفتم چیزی یعنی گفتم اونم برای انتصار، انحصار والله یؤتی ملکه من یشاء، یعنی خدا به هر کی بخواد، یعنی انحصار، یعنی فقط من یشاء، فقط اراده من، شما حرف نزنید. ان الله استفاه علیکم، الله استفاهو، یعنی کسی جز الله استفاهوی قبول نیست. اینا انحصاره.
وقتی که من اومدم سراغ شما
بله
به شما میگم
عرض کردم دیگه، این که مردم باید بیان اون شرطی تحققه. ببین همون ان الله استفاهو علیکم انحصاره از همین دیگه. ببین شما یه وقت میگوی انما، یا وقت همون مفهوم انما رو تو منطق تو منطق میاری به جای اینکه عدات بیاری، آقا خدا فقط به هر که بخواهد، همین من یشا، من یشا یعنی که خودش بخواد، یعنی هیچ کی دیگه خواستش اینجا معیار نیست.
بله اونجا که قرار خدا انتخاب کنه هر کی دلش بخواد، اگر کسی دیگه انتخاب کنه با کی دلش بخواد.
نه والله یؤتی ملکه من یشا، یعنی فقط اگه شما بگید خب نه این میدونی والله یؤتی ملکه من یشا، یعنی والله ان یشا یؤتی ملکه من یشا، این که نیست والله ان یشا، والله یؤتی ملکه، ملکم مال خودشه، وقت ملک خدا رو کی میتونه بده به کسی دیگه جز خود خدا؟ این انحصاره، انحصار تو این آیه اصلا به عدات نیست، به کل مفهومه. ملک مال خداست، خدا به هر کی خودش بخواد میده. اینم که در مقابل اعتراض اونا بود، در حالی که اومدن مطالبه کردن خدا گفت حضور موقوف، ملک مال خداست به هر کی بخواد میده. درست؟ یعنی بیش از خود این نماد دلالت بر حصر داره، من مفهومش، من توقش، الفاظش، تمامش به حصر میرسه. من یه شاعه این ملکه هوه این والله فاعلشه.
من که مثلا قالب دموکراسی هم ملکیت بر خودم رو مثلا مال خودم میدونم،
بله.
درست؟ و میگم که مثلا من اگه خدا ملکیت داره خب بردارش خواهد میتونه بده، اما ملکیت حکومت مال خود مردم، مردمش خواهد نه فلان، نه فلان، نه فلان.
این دو تا جواب داره.
انحصار ملک و بعد از جای دیگه مثلا با ادب توحید و اینا برید اونجا ثابت بکنید.
نه این فرمایش شما دو تا جواب داره. یه جواب این که اولا ملکیتی خود شما با این که مال خودتونه، ولی در سلسله علم خدا بر خود ما بیشتر از خود ما ملکیت داره.
ولی خود ما داریم.
خود ما داریم، بله. ما که نمیخوام بگم که من ملکیت خودمو دارم، بعد شما بگو که نه تو نداری، من ملکیتی تو رو دارم. این که نیست، ما داریم با خدا میسنجیم. الان بین من که مالک خودمم و خدا که مالک منه، خدا مالک تره.
اصلا تو همین جایی تنهایه نمیشه که گفت که خود همین مردم بودن که دلشون خواست اینجوری حکومتشون، اینجوری حکومتشون باشه. حالا همین مردم اگه می‌خواستن یه جوری باشه، خب یه جوری که حکومتشون درست می‌کردن.
و اگر اینطور بود
خودشون بوده، اومدن به خدا گفتن آقا این حق که مال ماست، حالا می‌خوام تو پیامبر خدا واسه ما.
پس چرا خدا پسشون نداد؟ گفت حرف نزنید والله. یعنی اگه میگود مردم خودشون خواستن، خب وقتی هم گفتن چرا تا لوت خدا بهم گفت خب برید دیگه حال کنم خب. گفت حرف نزنید شما چی کاره اید؟ یعنی اینا اومدن گفتن خدا
اینا گفتن ما ولی فقیه میخوام خدا بیا ولی فقیه.
اگه گفته بودن نه، ولی اومدن گفتن نه این چه فایده نداره، گفت بی خود حرف نزنید، اختیار با شما نیست. ما یه چیزی دیگه گفتیم، ببین بازی که خدا در نمیاره سر خلقش که یه حقیقتیه. اینها اگر یه زمانی نفهمیده بودن این قصه را مثلا، یا همراهی نه، که حالا که تاریخ میگه نه خیلی داشتن، حاکم الهی داشتن، منتظر ضعف به جونشون افتاده بود، متفرق شده بودن. همین که شما حسابش بکنید اینا متفرق شده بودن تو جاهای مختلف. توی بنی اسرائیل توی کتب اهل میگه اولین پادشاه متمرکز، کلمه متمرکز دقت کنید، یعنی اینا یکی کشون اون وقت تو مصر بودن، یکی کشون تو اسرائیل تو کنعان بودن، یا مثلا یکی کشون اردن بودن، و این همه را یه جای یه جمع کرد. عین اسرائیلی که حالا مدعی اینه که من همه یهودیای کل دنیا رو میخوام حکومت بکنم، پادشاهی متمرکز. یعنی اگه قضاتی بوده اون شهر روستا برای خودش یه قاضی داشته، اون یکی یه قاضی، اون یکی یه قاضی، تیکه تیکه بودن اون و از بین رفته مزمحه. اینجا خداوند براشون یه پادشاه متمرکز گذاشت، یعنی گفت خیلی خوب حالا همه دون بیاد زیر پرچم یه پادشاه. بازی نیست. وقتی اینا اومدن از خدا خواستن، این یه حکایتی تو ذهنشون بود و اونی که پادشاه رو خدا باید نصب کنه
مهم بود که حق با خودشونه.
نه دیگه خیلی خوب باشه، احتمال داره که حق انتخاب با خودشونه. ببین ما میگیم مراجعه اینها به انبیا شرط تحققه، شما میگو نه شرط مشروعیته. من میخوام بگم این مشروعیت ای آیه داره باطل میکنه. چرا؟ اگه شرط مشروعیت بود به مجرد که مردم گفتن تالوت نه، خدا باید میگفت باشه حالا که قبول نرین این دیگه مشروعیت نداره. بگید نم چی؟ در که نه خدا زد تو دهنشون
تنبایشون داد قبول کردن تو اینجور
بگید چی؟
تنبایشون داد که با حکومت غیر میخواد و
قدرت فیزیکی
برای
فرمانده
یه جنگ که
این
داره اونم
متنبه شدن قبول کردن. نه اولش باشون شرط کرد من حاکم نصب کنم باید حکومتش رو قبول کنید و بعد نرید چی کنید و قالو چی آیه رو بخونید که هل اسیتم این کتب علیکم القتال و الله تقاتلو. آیا شما همون هایی نیستید که هل اسیتم، یعنی این دیگه شما همون هایی نیستید که با حکام قبلی همراهی نکردید و کاد ان تکونو که با اینم هم کاری نکنید ها، حالا سعیتون من کتو علیکم القتال الله تقاتلو. گفتن نه بابا نه دیگه بیچاره شدیم بسمونه مالن و الله نقاتل و سلال و قد اخرجنا. یعنی از همه اول قصه این بود که من حرف زدم دیگه، شما هم حرف زدن ندارید. بعدم که حرف زدن گفت بی خود حرف زدید، کار دست شما نیست که. یعنی این یه احتمال هستا، ولی تو خود آیه زدش هست، زدش هست که نخیر شما شرط تحققی. البته اینم بدونید همیشه هم بدونید این یه اصل اساسیه، حکام الهی یعنی امراء الهی هیچگاه بدون همراهی مردم کار نکرده و نمی کنه. ببین امیرالمومنین میتونست قدرتش داشت اون روز شمشیر بکشه و روز هجوم قصه هجوم را به نفع خودش تمام کنه، ولی چون مردم باهاش نبودن کاری که میتونست بکنه را نکرد. چرا؟ به خاطری که خب حالا میکرد این کارا، بعد چی؟ بعد که مردم همراه نباشن حکومتی صورت نمیگیره که. مردم باید آگاه باشن اینا ادامه حکمت الهی هن که مبدر اختیار بود، اینا قرار دنیا رو به پایان برسونن، به قایتی خودش برسونن. خداوند دنیا رو خلق کرد که یه دیبا اختیار به رشد برسن. خب البته طول میکشه، مردم اون یه زمانی چهار تاشون به این رشد رسیده بودن، الان در بعد از 1400 سال تو 80 میلیون، حالا بگوی 2 میلیونشون، نمیدونم چند تان واقعا تو ایران که اصل کاریان و اونا کشورن یه داشتن با این همه شهیدی هم که دادیم، ولی اینقدرشون به رشد رسیدن. امام زمان هم زمانه میاد که اکثریتشون به رشد برسن، البته بعد یه تصرفی هم میکنه که زودتر این فرایند محقق بشه. امام نگذاش اسلحه به دست بگیرن. ببین همه الان میگه که طرف دیشبی بند خدا مهمون بودم گفت که به نظر من رهبر باید تو قضیه خود رو ورود کنه. حالا خود و صفت خیلی دوند خدا میگه که ما تا به احساسات عواطفی ما خودش شاید با 100 نفر مباحثه کرده، قشنگ 3-4 نفر رو از مهاجرت منصرف کرده. خودش بچه انقلابیه، بسیجیه، خودش اهل مباحثه و مناظره است، ولی چون خود رو داشته، خود رو 0 کیلومتر خریده و خودش هم خرابی داره دو اینها، رو خیلی رو لهجه رو این قضیه میگه. به نظر من میگه به من گفت من حرفا من فقط به شما میتونم بزنم و هر جا دیگه بگم تکفیرم بکنن. به نظر من ما معظم رهبری تو این قضیه داره مثلا نمیدونم حالا خطا میکنه چی میکنه که باید وارد بشه. چرا وارد نمیشه؟ باید وارد بشه سنت خود رو. و میش گفتم ببین سنت خود رو هدف بر وارد شه، بعد سنتی چی کار میکنه؟ حالا مگر اول که تو سنتی مثلا نانو وارد شد، تو سنتی سلای بنیادی وارد شد، میگه او وارد شد، یه ادرا فکر و مغزشون رو روشن کرد، رفتن یه سلای بنیادی، این شهید کاظمی بود خدا رحمتش کنه، یه سلای بنیادی خودشون را انداختن. این فقط تحریک کرد، این تحریک که تو مجتمع نور کرد 27-28 سال پیش به یه عده جوان گفت شما برید علوم اسلامی ها بذارید رو فضای کامپیوتر و سایبر و اینها، و اینا رفتن که اگه اون روز نمی رفتن ما الان 30 سال کار نکرده بودیم، ولی 300 سال عقب بودیم. کسی که بخواد الان شروع بکنه تازه وارد فضای سایبر بشه 300 سال از دنیا عقبه، ولی الان در حالی که با کار اینها قم دومین شهر تولید نرم افزار جهانه، از لحاظ تولید نرم افزار قم شهر دومه تو کل دنیاست. خب این به خاطری که این یه عده را بصیرتشون هم کرد، هسته یا موشکی یا اینها یه عده بودن کنار اینشون، حرفشو گوش کردن. وقتی بهش گفت برید بسازید، وقتی رفتن ساختن، شهید تهرانی مقدم میگه که ما ساختیم موشک درست کرده بودیم، ایشون اومدن دن گفتیم حالا چقدر تش به اون ایشون مراجعه کرد، گفت نه این که فایده نداره موشک باید نقطه زن باشه، باید دقیقش کنیم. ما رفتیم خیلی کار کردیم و با انحراف 300 متری تو زمان شهید صیاد های حاج زاده تعریف کرد، گفت ما خواستیم پادگان اشرف رو در قصاص خون شهید صیاد بزنیم، اون روز که موشک نقطه زن نذاشیم باید باران موشک میفرستادیم تا بعضیاش به هدف بخوره، ما همین کارو کرده بودن، ولی حالا هر جا رو بخوام بزنیم یه دونه موشک میفرستیم برای یه اتاق. اون روز میگفت ما رفتیم زحمت کشیدیم خیلی کار کردیم رسیدیم به 300 متر و گفتیم حالا دیگه رهبر تشویقمون میکنه با فاصله 300 متری. اومدن دیدن و گفتن اگه تا 300 اومدید تا 30 هم میتونید برید، دوباره ما رفتیم. ولی خب اصلا تهران مقدم نوشته که من امره ایشون مثل امره امام زمان میدونم. ببین اینه حرفشو گوش کرد، ولی رهبر ورود نکرد که بگه تو برو تو بیا به قوه قاهره مدیر ایران خود رو عزل کنه. خب حالا مدیرش رو عزل میکنی 100,000 کار کنش رو چکار میکنی؟ همین اتفاقی که تو موشکی هسته افتاد تو صدا سیما نیفتاد، یعنی برعکس ایشون هرچی نیروی خوب تو صدا سیما میفرسته به آیت الله مظاهر فرموده بودن، آیت الله مظاهر فرمودن من رفتم پیش ایشون اعتراض کردم که آقا ما اون روز هم گفتیم مناسبش صدا سیما ایران مناسب شأن جمهوری اسلامی نیست، حالا میگیم حرامه واضحه چیزایی که پخش میکنه. و ایشون گفتن که شروع کردن به درد دل کردن که آره منم همینطور و تو بعضیش هم میدونی من بیشترش هم میدونم ولی چه کار کنم، هیچ جایی به اندازه صدا و سیما نیروهای من رو نبلیده، نوری خوب و دست گله میفرسم توش نابودش میکنه. یه رفقای ما شاید شما بشناسید آقای رضا جعفری از طلبای خوب دارالحکمه بود، این اومدن توی این چیز صدا و سیما شرکت کردن، میگفت 70 نفر بودیم اکثرمون مهمن بودیم که ثبت نام کردیم حوزه صدا و سیما یه دانشکده صدا و سیما گذاشت، تربیت کارگردان و نمیدونم تهیه کننده و اینها از طلاب، اینم ده برمیتونم بری همش کاری بکنید، 70 نفر ثبت نام کردن. میگفت تا آخر دوره، دورشم دو سال یا چند سال بوده، تا آخر دوره 10-15 نفر ما مهمن موندیم، در حالی که اکثر 70 نفر ما هم من بودیم ثبت نام کردیم شروع کردیم. تازه این دورشون بوده تو دانشکده صدا و سیما، تو قم بودم و قرار شد بریم تهران یک ماه طرح عملی داشته باشیم، نم چی داشتیم دوره داشته باشیم. روزی که ما از اتوبوس پیاده شدیم تو صدا و سیمای تهران فقط من مهمم بودم، بنده خدا کن هیچ کنه هیچ کسی مهمم نبود، یعنی اصلا تو حریمش کار ببره چدن نا جذب شدن. گرفتیم توی دالون داریم میریم، من دارم میرم تایی دالون، خانم اون تنیش هسته با دامن زیر دامن پاش لخت پاش انداخته رو پاش، منی با امامه میبینه دارم میام هیچ تکونی به خودش نمیده. آیت الله خامنه‌ای گفتن این آیت الله مظاهر فهمونه گفتن آیت خامنه‌ای من گفت که من رهبر این مملکت رئیس این سازمانم، رئیسشنو من نصب میکنم، رفتم باز دید به اندازه یه شهر صدا و سیما، رفتم باز دید تو نمایشگاهشون که داشتم میدیدم یه تیکه یه مگسه اومد رو صورتم، من همچی کردم که این مگسه پس کن، شب تو تلویزیون رسمی این حرکتی منو دو سه بار حرکت آهسته رفت و برگشت کرده اینگه من دارم میرخصم. این بازیه که یه فیلم برداره چیشون خیلی دون پایشون دیگه، فیلم بردار که دیگه رئیس نیست که، یه فیلم بردارشون سعی رهبر مملکت اینجوری کرده سو اون تو مونتاژ این کارو کرده سو اون پخشی هم داره پخش میکنه. خب وقتی بینش و بصیرت نیست صدا سیما جواب نمیده، ولی مثلا هسته ای نمیدونم چی جواب میده و حالا ایران خودشو وارد بشه با تحکمی وارد بشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اون مدیری جدیدم میرم اسم مدیر قبلی همونجور هست. خب بیام آیه بعدی، آیه پنجم، آیه 35 سوره یونس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا این شرکایی که شما برای خدا قائلید، این شرکا معمولا وقتی میگیم اینا مشرکند بت به ذهن میاد، یعنی بت چوبی و سنگی و اینها، ولی خب میدونید اینا شرکای خداشون فقط بت ها نبودن، بعضی وقتا انسان ها بودن مثل فرعون ها، انسان های پلید نمرود ها، و بعضی وقتا انسان های پاک بودن. روز قیامت خدا میگه و حضرت عیسی که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، یعنی یه عده مشرک شدن با عیسی، مشرک شدن با حضرت مریم که قدیسه ای بود و اون پیغمبر اولوالعزمی بود. حالا خدا به اینا میگه که بگو بهشون هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، هیچ کدوم اینا به حق شما را هدایت میکنن؟ قل الله یهدی للحق، بهشون بگو که نخیر خدا به حق هدایت کنه. محل استشهاد ما از اینجا به بعد، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، این دیگه محل استشهاد ماست. آیا کسی که یهدی الی الحق سزاوارتر است که یتبع، سزاوار به تبعیت است، یا کسی که لا یهدی نمیتواند هدایتگر باشد الا ان یهدا، مگر که خودش هدایت بشه؟ یعنی هاد ما بیان اسمی رو بذاریم هادی، اسمون رو بذاریم مهدی، حالا در بهترین حالتش مهدیه دیگه، اگه طرف هدایت یافته باشه ده بخواد ما رو هدایت کنه مثل حضرت عیسی، مثل حضرت مریم، بالاخره اونا یه نمرود و فرعون داشتن، یه عیسی و مریم داشتن، یه بوتی سنگ و چوبی داشتن، بوتی سنگ و چوبی که اصلا به این آیه نمیخوره چون اون که قابل هدایت شدن نیست، از همین قسمت آیه معلوم میشه که اصلا بت ها محل بحث نیستن، محل بحثشون انسان ها، نمرود ها و فرعون ها و ولایت تشبیه مثلا حضرت عیسی و حضرت مریم ها، انسان ها. چون میگه اینی که اگه خودش هم هدایت شده باشه یکی دیگه هدایتش کرده. خب به این بگیم هادی، هادی حقیقی یعنی خود خدا، اینجا هم خود خداست، هادی حقیقی. فمن یهدی الی الحق یعنی خود خدا، احق ان یتبع، اما لا یهدی الا ان یهدی. هیچگاه نمیتونه هدایت کنه کسی را، حتی حضرت عیسی و مریمش، مگر اینکه خدا هدایتش کرده دیگه. فما لکم کیف تحکمون، این جمله آخرش دیگه داره توبیخه دیگه، توبیخه که چرا به عقلتون مراجعه نمی‌کنید. یعنی داره میگه قضیه عقلیه، قضیه تعبدی نیست. کدوم قضیه؟ قضیه یه تقدم هادی بر مهدی. ما حالا خیلی خلاصه بکنیم، اما لا یهدی الا یهدی داره بهش بگیم مهدی، که در بهترین حالت یه خونه پرشه ببینیم که مهدیه واقعا، و اونم که خدا رو بگیم هادی. تقدم هادی بر مهدی حکم عقلیه و خدا داره میگه فما لکم کیف تحکمون، چرا به عقلتون مراجعه نمی‌کنید، چگونه دارید حکم می‌کنید. یعنی قضیه عقلیه و شما عقلتون باید بفهمه که هادی مقدم است بر مهدی. این مطلب اول، حالا ترجمه اجمالی آیه. مطلب دوم، آیه صریحا داره هر هدایت جری غیر از خدا رو نفی میکنه و از علت افمن یهدی احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی. از این بفهمیم که بله، تنها دلیل یتبع یهدیه و غیر از یهدی الالحق، غیر از هادی، حتی مهدی هم فایده برای تبعیت نداره. ما هم که اگر از مهدی ها متابعت میکنیم در حقیقت داریم از هادی متابعت میکنیم، ما مراجعمون به انبیا، مراجعمون به خداست دیگه. لذا هر هدایت جری غیر خدا توی این آیه به صراحت نفی شده و سلب شده و خدا میگه تمام اون کسایی که شما اطلاق هم داره در امر دین و دنیاتون بهشون مراجعه میکنید، این یتبع اطلاق داره دیگه، یتبع حالا فی دین یتبع فی دنیا، تمام اینایی که تو دین و دنیاتون بهشون مراجعه میکنید بدون این که از طرف خدا به شما دستور بدن که دستوراتشون دستورات خدا باشه، در غیر این صورت اینا شایسته پرسته، شایسته دنبال نبی و اتباع نیستن و چون هادی مقدم بر مهدیه. مطلب سوم این که آقا همین تقدم هادی بر مهدی، هدایت گر بر هدایت پذیر، یه امر عقلیه و عقل بدون تأمل و تردید این را تایید میکنه و این آیه از این جهت مشابه اون آیه شریف است که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این که میگه هادی مقدمه یا مهدی، مثل این است که عالم با جاهل یکیه. هل یستوی الاعمى والبصیر توی آیه دیگه میگه، اینم هم همینطوره، منتها یه تفاوت داره. این آیه اون دوتا آیه یستویه، این آیه اتباعه. اون دوتا آیه رو ما بهش استناد نمیکنیم برای حکومت، اونم عقلیه اینم عقلیه، ولی این اتباع توشه، اتباع مطلق هم توشه، یعنی اتباع در دنیا و آخرت. خلاصه میگه ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آنکه برآورد گل صد نرگس تر سازد. آیه اینه داره میگه شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، مهدی بهتر یا آنکه هادیه. فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الی ان یهدی. اینم مطلب آخر. مطلب ببخشید سوم، که آیه حکم عقلی است در ردیف هل یستوی الاعمى والبصیر و هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، با این تفاوت که توی این آیه اتباع هست، متابعت هست. به همین دلیل ما داریم برای ولایت فقیه، یعنی برای حکومت، که مردم تابع های حکومتن و به طور مطلق تبعیت از حکومت، یعنی تبعیت در دین و دنیا، تأثیر حکومت ها در دین و دنیای مردم رو قبلا در ورش صحبت کردیم و اینکه دین هم مشتمل احکام رشد در دین، یعنی دینی که خدا نازل کرده، احکام خدا مشتمل بر احکام رشد دنیوی و اخروی مردم، این هم واضحه. احکام یتبع، یعنی آیا کسی که قواعد اتباع، قواعد رشد در دین، زندگی آخرت و در دنیا، یعنی زندگی دنیوی به صلاح امور دنیوی، کسی که قواعد این رشد را بلده، احکام یتبع، سزاوار حاکم باشه، یا کسی که خودش باید زکی دیگه بره بپرسه. مطلب چهارم اینه که قرآن داره درباره هدایت صحبت میکنه. قبلا هم اشاره کردیم، شاید هم بیشتر از اشاره گفته باشیم. هدایت سه جوره: یه هدایت تکوینیه داریم، هدایت یهدی، لا یهدی الا، اگر هم هدایت میکند ان یهدا، هدایتش کردن که یاد گرفته. افمن یهدی، یعنی از طرف خودش هدایت کرده به حقه، خودش منشأ هدایته، شکر سازد، یا کسی که شکر بهتره که شیرینیشه بهش دادن، بالاخره چقندر بوده یکی شکرش کرده، حالا اون که شکر سازد بهتره یا اون که خودش شکر، این اون که هدایت سازد بهتره یا حضرت عیسی که درسته، مثلا نام رود و بوت نیست، خود حضرت عیسی است، حضرت عیسی بهتره یا خدا، که خدا هدایتی اینو داده، این هدایتی اگه دارد از او گرفته، خب معلومه او بهتره. فمالکم کیفتکم، چی میگی شما؟ خب این هدایتی که تو آیه هست، هدایت سه قسمه: یکی هدایت تکوینیه است. خب هدایت تکوینیه یعنی اون کسی که داره به میلیاردها مولکول تو بدن ما داره دستور میده که تو از این طرف برو، تو این کارو بکن، تو اکسیژن بگیر، حالا تو خونا ببر، تو چیا بکن. نمیگیم هدایت تکوینی، دانه را از زیر خاک داره راه نمایی میکنه که ریشه هات از اون ور بره، دیدید بعضی دانه ها از این ور یه چیز در اومده جوانه، بعد دور زده رفته بالا، از اون ور یه ریشه در اومده دور زده رفته پایین، سر تا کاشتن نده، وارونه کاشته بودن، گفت طرف هویجه اشتاده بودن، گفت اینا وارونه کاشتن، تو زمین رفته میوهش بلمی من چون وارونه کاشته بودن از اون رفته. اینا میگن هدایت تکوینی، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، موسی جلو فرعون که ایستاد به این هدایت تکوینی خداوند استدلال کرد، قال فمن ربکم یا موسی، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی را آفرید ثم هدا، هدایت تکوینیش
کرد. این آیه با آیه قبلش دقیقاً همینه، مثلا اینو من تو ذهنم چون آیه قبلش که همین
حالا نقدن که حالا این حرف رو زدید، ما که الان میخواییم ثابت کنیم که امن، ولی نقدن اتفاقا و این استدلال که شما گفتید باید بگو نه این یا غیر اونه، چون میشه تکرار اون خلق، اون خلقا گفت این هدایت را
آیه
رسول موسیم پس تکراره، اون خلق را گفت این هدایت را گفت، ولی چه دلیل که هدایت مخصوص به تکوینی باشه؟ حالا ببینید دلیلی پیدا میتونیم بکنیم، هدایت به حق دیگه، حالا تکوینی هم هدایت به حق، تشریعی هم هدایت به حق، انعایی هم هدایت به حق،
بحث شرکا هست، مثلا دموکراسی که میاد یه حاکم انتخاب میکنه، بحث شریک خدا
چرا؟ درست؟ چرا؟ شما تو هر دستوری که باید به خدا مراجعه کنید، اگه به غیر خدا مراجعه کردید مشرک شدید، شرک فقط شرکی در ذات نی، در عبادت نی، شرکی در اطاعت هم داریم، ما یه توحیدی در ذات داریم، یه توحیدی در عبادت داریم، یه توحیدی در اطاعت داریم، این توحیدی در تشریع داریم. خب پس یه هدایت، هدایت تکوینی است که خداوند موجوداتو که خلق میکنه نحوه بقایشون هم را یادشون میده، یعنی بچه را یاد میده که سینه مادر رو بمکه، دانه را یاد میده که از کدوم طرف بره، چگونه رشد بکنه، چگونه غذا بگیره، چگونه نور بگیره، چگونه میوه بده. یه نوع هدایت، نوع دوم هدایت عنایی است که اون رحیمیت مخصوص خاصه خداوند به مؤمنینه، گاهی بهش میگن ایصال به مطلوبی که خداوند داره، در مقابله هدایت تشریعه که بعد میگم ارائه طریقه. یه هدایت خاصه انعایی داریم که خداوند در این هدایتش مؤمنین را اونم بس به کیفیت ایمانشون کم و زیاد به اندازه حد خودشون ایصال علل مطلوب میکنه. و قسم سوم هدایت تشریعی است. هدایت تشریعیه اونه که خداوند در این هدایت برای عموم مردم رحمانیت عام خودش را خرج میکنه و ارائه طریق میکنه. بعضی گفتن هدل المتقین هدایت خاصه، یعنی هدایت انائی است. هدایت تشریعی خودش دو قسمه، یکی هدایت به سوی خیر در آخرت، یعنی خیر آخرت، یکی هم هدایت به سوی خیر در دنیا، یعنی خیر دنیا. انسان را به سوی بهشت رهنمون شدن میشه هدایت تشریعی اخری، و انسان را به سوی تکامل دنیا، زندگی سعادتمند دنیا رهنمون شدن میشه هدایت دنیوی. و پیغمبر راه رشد هر دو تا را به مردم یاد میدادند، راه رشد دنیوی را هم یاد میدادند چنانچه راه رشد اخروی را هم یاد میدادند. تو اون راه رشد دنیوی فرعون رو کرد به چیز اعوان و انصارش، گفت و ما عهدیکم الا سبیل رشاد، این اون رشد دنیوی را گفت، چون اصلا فرعون مدعی آخرت این ها نبود. و ما عهدیکم الا سبیل رشاد تو سوره مؤمنون حکایت گفتگوی مؤمن آل فرعون و فرعونیان را نقل میکنه. فرعون تو اون مهاجه میگه و ما عهدیکم الا سبیل رشاد، و مؤمن آل فرعون در مقابلش میگه که قال الذی آمنه یا قوم تبعون عهدکم سبیل رشاد، میگه نه بیاید دنبال من تا منم سبیل رشادی واقعی را من بهتون بگم که چیه. یعنی اونجا دعوا سر دنیای مردم بود و سر هدایت دنیوی که حالا اصطلاحا هم بهش رشد گفتن. اینم مطلب چهارم اقسام هدایت. مطلب پنجم، کدوم هدایت تو این آیه مقصوده؟ عرضمون این است که قطعا شامل هدایت تشریعی میشه این آیه. چرا؟ به خاطر این که حالا یا مخصوص هدایت تشریعیه یا اهمه، همه اقسام هدایت را میگیره. چرا؟ به خاطری که اولا افمن یهدی الالحق اطلاق داره، یهدی الالحق به ای اقسام الهدایه، اختصاصش به یه قسم دونه یه قسم دیگه هیچ وجهی نداره. ثانیا اینا اینم اضافه کنید که اصلا این اقسام هدایت با هم دیگه تلازم دارن. مثلا شما فقط هدایت تکوینی رو بگید مستلزم تشریعی هم هست. ببینید اصل دین ها جزء هدایت تکوینی خداست، تو اونجا که ما اختیار نداریم که خداوند پیغمبر برامون بفرسته یا نه. پیغمبر که اومد و دینش ارائه کرد، ارائه دین توسط پیغمبر هدایت تشریعیه، ولی اصل انزال کتب و ارسال رسول جزء هدایت تکوینی خداست و خداوند این کار کرده. مثل همین که دانه را راه رشد را بهش یاد داده، خداوند انسان هارم به هدایت تکوینی انبیا را برشون فرستاده. بله، از دو لب مبارک انبیا به بعد آغاز هدایت تشریعی است. لذا با هم تلازم هم دارم. مثلا هدایت عنایه را شما قبول بکنی، هدایت تشریعی را هم گفتی. یعنی از بالا به پایین تکوینی اعمه از همه است، شمولش بیشتره، انایی بعدشه و تشریعی اون آخری است. هر دو تا اون رو هر کدومش بگی شامل تشریعی هم میشن. این یا اطلاق افمن یهدی رو به علاوه تلازم انواع هدایت با همه میگیریم، هم گوش شامل همه یه اقسام هدایت میشه، چه تکوینی، چه انایی، چه تشریعی. یا آیه مخصوص تشریعی است. حالا به چه دلیلی عرض میکنیم؟ بفرمایید.
بله.
نه خب دیگه حرف این است که عقل هر سه تا شداره. ببین یه وقتی بود که ما هم گفتیم آیه ارشادیه، خب بعد میگفتیم مثلا هدایت تکوینی را عقل میگه، ولی درباره هدایت عنایی و تشریعی عقل حکمی نداره و میخواییم از اطلاق آیه اضافه کنیم به حکم عقل. اونجا ما گفتیم نه 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 نه، آیه ارشادیه سه و زیغش تابه این ما یرشده الهیشه. یه وقت است که نه، اونم مطلقه، یعنی هادیه تو امر دنیا هم نسبت به مهدیه تو امر دنیا مقدمه، هادیه تو هدایت تکوینی هم نسبت به مهدیه هدایت تکوینی مقدمه. اما همیشه میگه و ما هم چون به آیه میخوام استدلال کنیم محل استدلالمون هدایت تشریعی است. الان داریم بیان میکنیم که آقا به قول آقا من قرینه آیه قبلش که خلق بود این هدایت تکوینی است، میخوام میگم نه آقا تو آیه این خبر ها نیست. ما یورشد الانشم که عامه در حد ما اگه این اطلاق تو ما یورشد الانش باشد بله عرض میکنم دیگه ادله ارشادیه بیشتر از ما یرشد و الیهشون اطلاق ندارن، ولی میدونید تابع ما یرشد و الیه هم یعنی چه؟ اینکه ما یرشد و الیه مطلق بودی نه؟ همون اطلاقه داره و ما هم دارم همینه میگه ما یرشد و الیهش حکم عقله، حکم عقلم که میگه هادی مقدم بر مهدی است اون مطلقه، همه ی هادی خود حکم عقل مطلقه میگه کل هادن مقدمون علی المهدی چه فل هدایت تکوینیه اول عنایه اول تشریعیه
درسته. یعنی بعد
میگه
که
بوید آیات ارشادی اصلا بوید نیست که بوید مطلق باشه، نه درست ترش اینه که بوید همون که علما میگن دیگه، میگن ادله ارشادیه تابع ما یرشده ده، نه که حکمی نیست با حکم هست ولی تابع تأسیس نیست بله ارشاده تابع. حالا ما ببینید مطبوعش یعنی حکم عقل را به ده بیان گفتیم، الان آیه را داریم میگیم، آیه را میگیم درسته که ارشاد به عقله ولی آیه هم اطلاق داره چنانچه عقل هم اطلاق داشت، پس ما به آیه هم میتونیم در کنار عقل استناد بکنیم، این آیه هم به خصوصه هی اطلاق خاص خودش را داره. خب پس یا آیه همه اقسام هدایت در را میگیره یا فقط مخصوص هدایت تشریعی است که من مدعیم این به ظهور آیه بهتر میخوره به قری حالا میگم دیگه به دلیل چی؟ به چه دلیل میگم فقط تشریعیه؟ میگم به خاطر قید ان یتبع، چون کلمه یتبع در هدایت تکوینی و عنایه معنی نداره. من شما تو هدایت تکوینیه تابع نیستید، مقهورید، به مقهور حالا تابع اطلاق میشه ولی خب فرد اخفای تابعه، کسی که مقهوره کسی است که نمیگه این تابع اونه، که در هدایت تکوینیه و عنایه اتباع و تبعیت مکلفین صدق نمیکنه و این آیه داره مؤاخذه میکنه بر متابعت هاتون. چرا متابعت میکنید از مهدی؟ هادی که سزاوارتره به تبعیته، که این نداره دا قصه دانه و والذی برع النسمه و فلق الحبه اینا رو بگید که بعد بگید هدایت، که بگو اونجا تک داره به مردم خطاب میکنه توبیخشون میکنه بر یه عمل کرده اشتباهشون، میگه شما چرا میرید سراغ شرکاکم و از اونا تبعیت میکنید؟ اون تبعیت که تبعیت تکوینی و عنایی نبوده، که تبعیت تشریعی بوده. بحث اتباعه، تو بحث هدایت تکوینی و عنایی من اتباعی ندارم، تابع هستم ولی اتباع که ندارم، فاعل که نیستم، کنشگر نیستم، من مقهورم و منفعل و دارم از اون لطف استفاده میکنم ولی توبیخ نداره دیگه. در هدایت تکوینی من توبیخ نمیشم که چرا اختیار خودت را تکوینن در دست خدا دادی، در دست مهدی دادی، اصلا اونجا امکان نداره که من اشتباه کنم، چون دست من نیست تو هدایت تکوینی و توبیخ بشم، اونجایی که امکان داره و توبیخ معنی داره و اتباع صد میکنه به تشریعی هست. لذا این توبیخ و این امکان و این کلمه اتباع میفهمونه که اصلا آیه مخصوص هدایت تشریعی هست. میگه چرا دین خودت ندارید دست بت ها، چرا زندگی خودتون رو تنظیم کردید بر اساس حرف بت ها؟ شرکایی که شما برای خدا قائلید، یعنی شرکا الله الذی اعتقدتم، اینجوریه. حالا انشاءالله این مطلب اول بود که آیه قطعا شامل هدایت تشریعیه میشه، حالا یا به اطلاقهی یا به به اختصاصهی که ما دومیش قائلیم. مطلب دوم این که آیه نسبت به هدایت تشریعیه بر دو مطلب تأکید داره، این انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
چیه؟ بله بله
اگه خداوند یه چیز رو نقل کنه و رد نکنه و البته ردش هم یه وقت بیان هست نه یعنی قبول داره ولو حالا از بنی اسرائیل باشه. اینکه تو فقه میگن احکام اممی سابقه را میشه استثبات کرد خود دل همینه که تو قرآن وقتی گفته و کتبنا علی بنی اسرائیل حرمنا علی بنی اسرائیل بخاطر که قرآن رسمش این است که حرمنا علی بنی اسرائیلش معلوم نیست مختص بنی اسرائیل باشه برای شما هم هست
واسه زده بریم آقا.